أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تفعلون. همین آیاتی که دوست عزیزمون از انتهای سوره مبارکه حشر تلاوت کردند آیات عجیبی است. کسایی که ایمان آوردید، تقوای الهی رو پیشه بکنید. هر کسی باید منتظر اون چیزی باشه که برای فرداش فرستاده. تقوای الهی رو پیشه بکنید که خدا آگاه به اون اعمال و افعالی است که شما انجام میدید. برای عمل مقرون با تقوا باید مسائل شرعی رو بدونیم، درست بشناسیم، اون وقت در مقام عمل خودمون رو با مراقبه مواظب باشیم که تخطی نکنیم از دستورات دین. من یک تیکه‌ای رو از دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام انتخاب کردم، مرتبط با بحث این چند شب گذشته ما. امام سجاد علیه السلام در یک فقره از این دعا اینجور می‌فرمایند که خدایا، اللهم اجعل ما یلقی الشیطان، تا اینجاش منظورمه، و ما اجرا علی لسانی. خدایا به جای اینایی که الان میگیم، اون چیزهایی که بر زبانم جاری میشه، ما اجرا علی لسانی من لفظات فحشن او هجرن او شتم ارزن او شهادت باطلن او اغتیاب مؤمنن غائبن او شتمن او سب حاضرن و ما اشبه ذالک نطقن بالحمدلک. خدایا به جای این الفاظ فحش، الفاظ که آبروی دیگران رو من میتونم با این الفاظ بریزم که بر زبانم جاری میشه، خدایا به جای این غیبت هایی که بر زبان من جاری میشه، به جای این توهین هایی که ممکنه من نسبت به کسی داشته باشم، به جای اینها حمد و سپاس خودت رو بر زبان من جاری بکن. ببین چقدر زیبا امام سجاد دعا میکنه. خدایا به جای این الفاظ باطل، نطقن بالحمد لک، کلام تحمید خودت رو بر زبان من جاری بکن. و اعترافن و اغراقن فی الثناء علیک، حمد و ثناء تو رو بر زبان خودم جاری داشته باشم به جای اونها. شکر نعمتها رو داشته باشم، اعتراف به احسان تو رو داشته باشم. بحث سب مؤمن رو با دوستان مرور کردیم. متاسفانه خیلی جاها ممکنه گرفتار باشیم، باید خیلی مراقب باشیم. بحث غیبت رو داریم با هم مرور میکنیم. عرض کردیم تعریف غیبت این بود که یک عیب پنهانی رو آشکار کردن، عیب پنهان شخص غایبی رو آشکار کردن به قصد پایین آوردن شخصیت او، این تعریف غیبت طبق تعریف مقام معظم رهبری. حالا امشب میخوایم بگیم که چه شرایطی باید باشه تا غیبت تحقق پیدا بکنه. یه صلواتی رو اهدا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اون کسی که غیبتش رو میکنیم باید مشخص باشه. نمیشه مثلا اینجور اگر کسی بگه این غیبت محسوب نمیشه. مثلا بگیم که یه عراکی مثلا این کار زشت رو انجام داد. این غیبت محسوب نمیشه. باید مشخص باشه. یا مثلا بگن که یکی از مثلا بچه های مسجد فلان خدایی نکرده فلان کار ناپسند رو انجام داد. یا اینکه فلان عیب رو داشت. این غیبت محسوب نمیشه. باید مشخص باشه. حالا یا یک فرد مشخص مثلا بگن آقای زید فلان عیب رو داره. این غیبت محسوب میشه. یا اینکه نه بگن آقا مثلا این 4 تا داداش همشون این عیب رو دارن. اینم باز مشخصه. چون 4 تاشون رو شما مد نظر قرار دادی. بنابراین شرط اول تحقق غیبت اینه که اون مغتاب، اون کسی که غیبتش رو داریم میکنیم خدای ناکرده، مشخص باشه. اون کسی که داریم غیبتش رو میکنیم خدای نکرده، اینا از فرضی داریم میگیم، انشالله که هیچ وقت ما غیبت نکنیم، خدای ناکرده یه کسی غیبت کسی رو داره میکنه، اون شخصی که غیبت ازش میشه باید به حد رشد رسیده باشه که بفهمه. مثلا یک بچه 1 ساله مثلا بگن این بچه 1 ساله فلان عیب پنهان رو داره، این غیبت محسوب نمیشه. باید اون شخصی که غیبتش میشه به یک سن رشدی رسیده باشه. یک مثلا بچه 5-6 ساله 7-8 ساله که به اصطلاح به سن تمییز رسیده، این رو نمیشه عیب پنهانش رو آشکار کرد، غیبت حرامه. اینم شرط دومی که باید باشه. ممکنه مثلا تو همین مثال بخوایم بزنیم، شخص مجنون باشه. مجنونم میدونید مرتبه داره دیگه. بعضی از افراد هستن که به حدی این جنون و این دیوانگی برشون عارض شده که هیچی نمیفهمن، اینا غیبت نداره. اما بعضیشون هستن یه چیزایی میفهمن، درک میکنن، ناراحت میشن، خوشحال میشن، اینم حق نداریم، اینم غیبتش حرامه. مسلمان بودن مغتاب، اون کسی که غیبت میشه باید مسلمون باشه. مقام معظم رهبری تذکر دادن منظورمون از مسلمون اعم از شیعه 12 امامی و شیعه امامیه، اعم از امامی و غیر امامی. نمیشه یک سنی فرض بفرمایید که یک عیب پنهانی داره، حرامه، نمیشه عیب پنهانش رو آشکار کرد، غیبت گناه کبیره است. گاهی از اوقات دیده میشه دوستان مثلا میگیم که آقا این حرفی که شما دارید در مورد دوستیمون که اینجا نیست میزنی این غیبته. میگه آقا ناراحت نمیشه اصلا. اون فرمودن که این قید این که اون کراهت داره یا مثلا نسبت به این عیبی که داره بیتفاوته یا بیتفاوت نیست، ملاک نیست در غیبت. میخواد اون شخص از آشکار شدن این عیبش ناراحت بشه، میخواد نشه. غیبت است و حرامه. پس این توجیه پذیرفته نیست. میگن آقا ناراحت نمیشه، یا مثلا میگه جلو رو خودش هم میگیم، اینها توجیه نمیشه. عیب پنهانی رو آشکار کردن غیبت و حرامه. یک شنونده‌ای باید باشه اینجا، ولی یک نفر داره با خودش مثلا حرف میزنه میگه آقا فلانی مثلا فلان عیب رو داره، این غیبت محسوب نمیشه. یک شنونده و یک سامعی باید باشه تا غیبت تحقق پیدا کنه. حالا این شنونده اگر مثلا یک بچه‌ای بود که نمیفهمید، بچه کوچیکی، بچه 2 ساله، اینم باز سامع محسوب نمیشه. یا یک مجنونی که اصلا متوجه نمیشه، یا یک فردی که مجنون یا بچه نیست اما کرولاله، متوجه نمیشه، یا مثلا به یک زبان دیگه زبان شما رو متوجه نمیشه، اینا غیبت محسوب نمیشه. وجود سامعی که متوجه بشه هم شرطه برای تحقق غیبت. فقط لازم نیست غیبت با زبان اتفاق بیفته. گاهی از اوقات کسی می نویسه غیبت محسوب میشه، عیب کسی رو با نوشتار آشکار کردن، یه موقعی کسی فیلمی میسازه عیب کسی رو به وسیله رسانه‌های تصویری آشکار کردن، اینا همه غیبته و حرامه. یه موقع اصلا با کنایه میگن، مثلا بحث مال حلال و مال حرامه، خدایا شکرت ما اهل مال حرام نیستیم، منظورش اینه که این آقا هست، اینم غیبته و حرامه، با اینکه شما نگفتی این آقا هست، ولی اون کسی که مخاطبته فهمید که اون رفیقتون که غایبه رو داری میگی، یعنی اون هست. توجه کردی؟ اینم غیبته و حرامه. با کنایه کسی مطرح بکنه غیبت است و حرامه. اگه ما غیبتی رو شنیدیم، شنیدن غیبت هم میدونید حرامه دیگه، گفتن غیبت حرامه، شنیدنش هم حرامه، این چیه قصهش؟ اولا بگیم بین شنیدن، بین استماع و سماع فرق. استماع یعنی این که من با اختیار خودم اینجا میشینم حرف آقا رو گوش میدم، این میشه استماع. مثل شما الان اینجا حضور پیدا کردید، نشستید، بنده دارم مسائل شرعی رو خدمتتون عرض میکنم، دارید استماع میکنید. اما یه کسی داره گذری از خیابون رد میشه، به گوشش میخوره، دست قصد نکرده که حرفای ما رو گوش بده اما به گوشش میخوره، این اسمش سماعه. استماع غیبته که حرامه، به گوش کسی خوردن این محسوب به اصطلاح حرام محسوب نمیشه. این نکته اول. اینکه بعضیا میگن که آقا ما مثلا توی اون مجلس بودیم غیبت شد، انصافا هم دلمون نبود که غیبت بشه، آیا این توجیه پذیرفته است یا پذیرفته نیست؟ مقام معظم رهبری فرمودن این توجیه پذیرفته نیست. اینکه آقا ما خوشمون نیومد اما حالا دیگه نشستیم گوش کردیم، این توجیه نمیشه. باید یک تدبیری بیندیشید که حالا تدابیرش رو عرض میکنیم، چه وظایفی اگه تو این شرایط گیر کردیم چه وظایفی به گردنمون میاد. استثناءات غیبت، بعضی جا میشه غیبت کرد، کجاست؟ یه جایی که یک فسق علنی باشه. حالا این فسق علنی باشه غیبت نیست دیگه، چون گفتیم باید عیب پنهان باشه، گفتیم باید عیب پنهان باشه. یه فسق علنی، یه کسی مثلا تو کوچه و خیابون راه میفته، مثلا گناهی رو انجام میده در منظر همه، همه متوجه میشن، این در مورد این عیبش صحبت کردن این مشکلی نداره. در مقام تظلم، لا یحب الله جهر بالسوء من القول الا من ظلم، کسی بهش ظلم شده، در پنهان یک ظلمی بر او شده، میره دادگاه، آقای قاضی این ظلم به من شده، میره پیش یک ریش سفیدی، مثلا دعوای بین زن و شوهره، میرن پیش بزرگشون توی فامیل که هر دو قبول دارن، شرح واقعه میدن، عیب پنهانی است توی خونه خودشون دوتایی این مشکل براشون اتفاق افتاده، عیب پنهانه، ولی فرمودن در مقام تظلم غیبت مشکلی نداره. در مقام تظلم، اینکه شخصی برش بدی شده میخواد حق خودش رو زنده بکنه، باید شرح واقعه بده برای قاضی یا برای شخص دیگری، این غیبت محسوب نمیشه. اگر کسی پیش ما غیبت کرد چه کار کنیم؟ اولین کاری که باید انجام بدیم رد غیبته. مثلا میگن که فلان مثلا کاسب، ما اونجا بودیم، اون مثلا توی حجرش، اون توی دخلش، مثلا فلان حسابشو بالا پایین کرد، مال حروم، این آقا حروم خوره، در حضور شما این غیبت اتفاق افتاد، تا شما اومدی به خودت بجنبی تموم شد، غیبتو انجام داد اون فرد و تموم شد. اینجا اولین وظیفه‌ای که گردن شما میاد اینه که رد غیبت بکنید، توجیه بکن، نه آقا ممکنه که این حساب و کتابی داشته، ممکنه که امکان زیادی ممکنه باشه که اون مال حرام تبدیل به مال حلال بشه. ما باید اولین وظیفه‌مون اینه که رفع اتهام بکنیم. یا اینکه مثلا اگر راهش بسته بود، آقا ممکنه بعد از این توبه کرده باشه، استغفار کرده باشه، ممکنه برگشته باشه، ممکنه مال حرامو بعد از اون برگردونده به صاحبش. این نکته ظریفی داره و اون نکته هم اینه که در جامعه اسلامی بین مسلمونا باید یک همدلی، یک خلاصه روابط حسنه‌ای، این بدبینی و بدگمانی اگه بین جامعه مسلمونا رواج پیدا بکنه، این جامعه رو خیلی ضرر میزنه. به خاطر همین خداوند متعال گفت اگر در حضور شما غیبت کردن، اولین وظیفتون اینه که رفع این بدگمانی و این خلاصه سوء ظنی که پیش اومده رو، اولین وظیفه اینه که این رو رفع بکنیم. وظیفه دوممون اینه که نهی از منکر بکنیم. واجبه، باید دقیق بشناسیم منکر چیه، غیبت چیه، نهی از منکر بکنیم. وظیفه دوم ماست. بحث بعدی هم وجوب تمام شد. وجوب استحلاله که و استغفار برای اون فرد، حلالیت به طلبیم، استغفار بکنیم برای در درگاه خداوند متعال، که این هم مستحضر هستید.